أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که از بحث تعبدی و توسلی باقی مونده، بحث از این است که آیا اگر تکلیف در ضمن فرد محرم اتیان شود، آیا مبرع ذمه هست یا نیست و امر ساقط می شود یا نه؟ این اون مقام سومی است که باقی مونده بود، چون ما گفتیم در موارد شک در تعبدیت و توسلیت باید ببینیم مقتضای اصل لفظی و اصل عملی کدامه. این رو بر مبنای مشهور بررسی کردیم، تعبدی و توسلی به معنای واجبی که قصد قربت نیاز دارد و واجبی که قصد قربت نیاز نداره. این رو به تفصیل بحث کردیم. بعد عرض کردیم تعبدی و توسلی رو بر طبق معانی غیر مشهوره هم در فرض شک که در تعبدیت و توسلیت باید مورد بررسی قرار بدیم. یکی بحث از شک که در اعتبار مباشرت و عدم اعتبار مباشرت بود. در مقام دوم بحث از اعتبار صدور ان اختیارن یا عدم اعتبار اون بود. در هر دو مقام هم از اصل لفظی و هم از اصل عملی بحث کردیم. مقام سوم در شک در سقوط تکلیف یا عدم سقوط تکلیف، در صورتی که واجب در ضمن یک فرد محرم اتیان شود. مثلا کسی حج واجب یعنی حجۃ الاسلام را با پول غیر و ملک غیر و مال غیر انجام بده، پول دزدی بکنه، سرقت بکنه یا رشوه بگیره بعد پاشه بره مکه، یا مثلا فرض کنید که لباس نجس را با آب قصبی تطهیر بکنه، میخواد نماز بخونه، لباس پاک نداره، بره این لباس را با آبی که متعلق به غیره شستشو بده. این از موارد که اتفاقا ممکنه مبتلا به هم باشه، یعنی زیاد مورد به اصطلاح ابتلا قرار میگیره. کسی واجبی را در ضمن فرد محرم اتیان کنه. میخوام ببینیم، حالا ما شک میکنیم که اگر این واجب را در ضمن یک فرد محرم انجام داد، تکلیف او به واجب ساقط میشود یا نمیشه؟ آیا اون امری که متوجه به او بود با اتیان به مأمور به، آن هم در ضمن فرد محرم، ثابت میشه یا نه؟ آیا ذمه او از این تکلیف بری میشود یا خیر؟ خب اینجا باید هم مقتضای اصل لفظی رو ببینیم، هم مقتضای اصل عملی رو. در مورد مقتضای اصل لفظی سه نظریه بیان شده. نظریه اول نظریه محقق ناینی است. محقق ناینی معتقد امتثال و اتیان به واجب در ضمن فرد محرم به طور کلی تحقق پیدا نمی کنه، مطلقا این امتثال محسوب نمیشه. اما از این که ما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز بشیم یا قائل به امتناع، چون در مسئله اجتماع امر و نهی این بحث هست که اگر در یه موردی امر و نهی با هم اجتماع کردن، یه فعل از یه حیث متعلق امره، از یک حیث متعلق نهیه، مثل نماز در دار قصبی، خب این از باب امر به صلات این مأمورون بهه، این نماز باید خونده بشه، اینجا امر متوجه این شخص شده. از یک طرف نهی از غصب داریم که این هم متوجه این شخص شده. کون شخص در این مکان غصبی و حرکات و سکنات او در این مکان متعلق نهیه. خب در بحث اجتماع امر و نهی یک مسئله، یک به اصطلاح بحث طولانی در واقع شده مبنی بر این که آیا اجتماع امر و نهی جایز هست یا ممتنعه، ممکنه یا ممتنعه. مرحوم ناینی می‌فرماید ما نحن فیه ارتباطی با مسئله اجتماع امر و نهی نداره، ما اونجا چه قائل به جواز بشیم چه قائل به امتناع بشیم، اینجا اطلاق اقتضا می‌کنه امتثال مکلف با اتیان به این مأمورون به در ضمن فرد محرم تحقق پیدا نمی کنه. میگه اطلاق دلیل این اقتضا رو داره، دلیل وقتی تکلیفی را به عهده مکلف می گذارد این عرض به حضور شما معناش این است که این شخص اون چرا که از او خواسته شده باید انجام بده. اگر در ضمن فرد محرم انجام داد این عرض به حضور شما اطلاق دلیل اقتضا میکنه تکلیف ساقط نشه. اصل عملی هم به نظر ایشون همین اقتضا رو داره، وقتی تکلیف را در ضمن فرد محرم انجام بدهد شک داره آیا تکلیف ساقط شده یا نه، آیا تکلیف هنوز باقی است یا نه؟ استصحاب بقای تکلیف میکنه یا قاعده اشتغال جاری میشه و چون ذمه‌اش قبلا مشغول شده الان شک میکنه در فراغ یقینی از اون اشتغال، لذا میگن الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. بنابراین هم اصل لفظی هم اصل عملی اقتضا میکند عدم سقوط تکلیف، تکلیفی که در ضمن فرد محرم اتیان شده. این نظریه محقق نایی نیست. در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 154. بله
اطلاق نیست که شما بگید اطلاق نیست قیدی در نظر نمیگیره، در از این شما قیدی و اگر مثلا با فعل حرام انجام میگیره تکلیف ثابت نمیشه، در حالی که اطلاق نمیشه نباید در
نه بحث اشتراط نیست. بله ما اینجا نمیگیم آیا تکلیف مقید شده به عدم اتیان در ضمن فرد محرم، میگیم این اطلاق منظور این نیست. اصلا اینجوری تفسیر نمی کنیم که آیا مقید به این قید هست یا نیست، مشروط به این قید هست یا نیست. نه اصلا مثل این رو ما در دو چیز قبلی هم داشتیم. دقیق فرمودید در عرض به حضور شما بحث از این که صدور فعل توسط خود مکلف باشه و مباشرت معتبره یا نه مباشرت معتبر نیست، اونجا میشون فرمود اطلاق اقتضا میکند که مباشرت معتبر است. دقیق فرمودید. یا مثلا البته در فرض شک که در اعتبار اراده و اختیار یا عدم اعتبار اراده و اختیار، اونجا فرمودن که اطلاق منصرف به حسه مقدور است. دقیق فرمودید. اونجا گفتن اطلاقی وجود نداره، لذا رفتن سراغ اصل عملی و اصل عملی هم همون استصحاب بقای تکلیف بود. اینجا میگن عرض به حضور شما اطلاق چنین اقتضایی داره، مثل همون چیزی که در مورد اعتبار مباشرت گفتن همون بیان رو هم اینجا دارن. نه انصراف اگر گفتیم یعنی اطلاقی وجود نداره. درست فرمودید. در مقابل ایشون محقق عراقی معتقد است مقتضای اصالت الاطلاق و اصل لفظی اینه که اگر تکلیف در ضمن فرد محرم اتیان شود این موجب سقوط و تکلیفه. این مسئله اساساً ربطی به مسئله جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع اون نداره. اینم در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 208. ببینید محقق عراقی هم مثل محقق نائینی حساب این مسئله رو از مسئله جواز و امتناع اجتماع امر و نهی جدا کرده، میگه این ربطی به اون نداره، ولی برخلاف مرحوم نائینی ادعا میکنن مقتضای اطلاق این است که با اتیان مأمورون به اتیان به مأمورون به در ضمن فرد محرم عرض به حضور شما تکلیف ساقط میشه. همین بیانی که شما دارید میگن اطلاق این مطلقه، قیدی ذکر نشده که این حتما باید به شرط وقوع در ضمن فرد غیر محرم باشه. اطلاق دلیل اقتضا میکنه با اتیان مأمورون به در ضمن فرد محرم تکلیف ثابت بشه. مرحوم آقای خویی برخلاف این دو بزرگوار مسئله مورد بحث را به مسئله اجتماع امر و نهی مرتبط کردن. ایشون می‌فرماید اگر در اون مسئله ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، اینجا هم میتوانیم بگیم اتیان به واجب در ضمن فرد محرم موجب سقوط تکلیفه، مقتضای اطلاق اینه. چون در واقع اینجا دو تا تکلیفه، درسته این دو تکلیف خارجن متحد شدن، این دو مأمورون به الان بر هم منطبق شدن، ولی فی الواقع دو حیث متفاوتن، از یک حیث مأمورون به، از یک حیث منهی من. مانحلوفی هم میگه از مصادیق اون بحثه، اگر کسی اونجا قائل به جواز اجتماع شد اینجا میتواند بگوید با اتیان به واجب ضمن فرد محرم از به حضور شما تکلیف امتثال شده و ساقط شده. ولی اگر در اون مسئله قائل به امتناع شد قهرن، اینجا عرض به حضور شما باید بگه با انجام واجب، خب این باید ببینیم به امر اتیان کرده یا به نهی اتیان کرده. خب آیا اینجا امر ساقط میشه؟ خب این برمیگرده به این که در اون مسئله اگر امتناعی شد جانب نهی را براش فعلیت قائل باشه یا جانب امر را. این دیگه برمیگرده به این مسئله، به مسئله ای که در اونجا گفته شده. علی حال ایشون کأنه ما نحن فی را از مصادیق اجتماع امر و نهی دانسته، میگه هر حکمی ما اونجا کردیم اینجا هم همون حرف را میزنیم. این رو هم ایشون در محاضرات جلد یک صفحه 508 فرمودن. علی حال این سه نظر در اینجا وجود داره. حالا تفصیل این مسئله دیگه تا حدودی برمیگرده به اون بحث‌های گذشته، مخصوصا این که به نظر میرسه در این نزاع و در این اختلاف نظر حق نظر مرحوم آقای خویی است که ما نحن فیه از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی. اگر ما اونجا قائل به جواز اجتماع بشیم، اینجا باید بگیم امتثال در ضمن فرد محرم محقق شد. اما اگر در اون مسئله ما قائل به امتناع شدیم، باید بگیم اینجا اتیان به واجب در ضمن فرد محرم محقق نشده و تکلیف ساقط نیست. این که حالا دیگه به اصطلاح از مصادیق اونه این، و این که ما در اون مسئله اجتماعی بشیم یا امتناعی، این دیگه از بحثاییست که حداقل اون بحث کبرویش بعدن میاد. اما اینکه این از مصادیق اجتماع امر و نهی، ظاهر این است که حق همینه. بالاخره اینجا الان میخواد واجب را در ضمن یک فرد حرام ها اتیان کنه. خب مثلا مثالایی که ما زدیم، اتیان به حجة الاسلام با مال غیر، خب از یک طرف مأمور به حجة الاسلام پس امر داره، همین عمل همین حج انجام دادن امر داره، از یک طرف نهی از تصرف در مال غیر شده و این کارش الان تصرف در مال غیره، پس در واقع امر و نهی با هم اجتماع کردن، یعنی در یک فردی خارجن متحد شده انجام دادن حج به عنوان عرض به حضور شما دستور به حج و نیز عدم تصرف در مال غیر به عنوان نهیی که از تصرف شده، خب این دوتاش در یک فرد مجتمع شدن، لذا میشه از مصادیق اجتماع امر و نهی. در مورد اصل عملی هم باید ببینیم، حالا اگر دست ما از اطلاق کوتاه شد و دلیل لفظی نتوانستیم به دست بیاریم که آیا اتیان به واجب در ضمن فرد محرم مسقط تکلیف هست یا نه، واقعش اینه که به نظر میرسه اصل اشتغال یا استصحاب بقای تکلیف جریان پیدا میکنه. ما یقین داریم تکلیفی به عهده ما ثابت شده، ثابته. خب اگر به هر دلیل ما مجبور بشیم بریم سراغ اصل عملی، الان با این عمل شک داریم آیا تکلیف از عهده ما برداشته شده یا نه، اصل اینه که اون تکلیف هنوز باقی است، یا اصل اینه که هنوز ذمه ما مشغوله. هر چند وقتی ما نهنفی را از مصادیق اجتماع امر و نهی دانستیم، قهرن حکم مسئله هم به تبع اونجا روشن میشه. اما بر فرض که ما دلیل لفظی نداشته باشیم بخوایم به اصل عملی رجوع کنیم، ظاهرا مقتضای اصل عملی عدم سقوط تکلیفه. هازا تمام الکلام فی البحث عن التعبدی و التوسلی. خیلی طول کشید ها، هرچی شما بفرمایید. بگو هرچی شما بفرمایید.
بحث اجتماع امر در
این از اون چیزایی که یه خورده بازش کنی ابهامات بیشتر میشه، گرفتار میشی بیشتر. اینو ما میرسیم انشاءالله از بحثایی که بهش خواهیم رسید. و اما بحث از اطلاق صيغه امر و اینکه صيغه ظهور در وجوب نفسی دارد یا غیری، ظهور در وجوب تعیینی دارد یا تخییری، ظهور در وجوب عینی دارد یا کفایی. ما این بحث رو تحت عنوان مقتضای اطلاق صيغه امر از این سه جهت مطرح میکنیم. مقتضای اطلاق صيغه امر وجوب نفسی است یا غیری؟ باریکالله. مقتضای اطلاق صيغه امر وجوب تعیینی است یا تخییری؟ مقتضای اطلاق صيغه امر وجوب عینی است یا کفایی؟ ببینید دیگه بحث تعبدی توسلی پروندهش بسته شده. اما به مناسبت این که ما شک در به اصطلاح این امور مطرح کردیم، حالا نوبت به این بحث میرسه که اگر اصل وجوب چیزی مسلم باشه، و میدانیم فلان عمل واجبه، اما تردید داریم که این وجوبش وجوب نفسی است یا وجوب غیری و مقدمی. منظور از وجوب نفسی یعنی یا واجب نفسی یعنی وجوبی که مقید به قید نیست و متوقف بر وجوب شیء دیگر نیست. مثلا نماز واجبه، وجوب نماز متوقف بر وجوب چیز دیگری نیست. اینجور نیست که این مقدمه باشد برای شیء دیگر، خودش واجبون. اما وجوب وضو وجوب غیریه، چون وضو واجب شده لصلات لطواف یا اموری که متوقف بر طهارته، خودش بی نفسه واجب نیست. بله سنت هست، مستحبم هست، مستحب مؤکدم هست، اما وجوب نفسی نداره. مستحب نفسی هست اما وجوب نفسی یا واجب نفسی نیست. خب حالا اگر ما شک بکنیم که این واجب وجوب نفسی دارد یا غیری، آیا مقدمه برای وجوب مثلا این وجوب، آیا این مقدمه است برای یک ذل مقدمه ای که وجوب این به خاطر وجوب شیء دیگر باشه یا نه اصلا جنبه مقدمیت نداره؟ در این مقام مرحوم محقق خراسانی معتقد است اطلاق صيغه و جریان مقدمات حکمت اقتضا میکنه که وقتی مولا کلامی رو آورده به صورت مطلق و قید خاصی برای ذکر نکرده، در حالی که میتوانسته این قید را ذکر بکند، نتیجه میگیریم اون قید معتبر نیست. و اینجا چون اطلاق چنین اقتضایی داره، ما وجوب نفسی رو استفاده میکنیم، چون اگر بخواد وجوب غیری داشته باشه، این یعنی تقیید وجوب، قید داشتن وجوب. اون غیری که برای وجوب غیری میتوانیم ذکر کنیم چیه؟ همون وجوب ذل مقدم است. یعنی وجوبه مقیدن به وجوب ذل مقدمه. مقدمه این خصوصیت رو داره دیگه، این میشه وجوب غیری، وجوب مقدمی. پس وقتی کلام مطلق بود، اندل اطلاق، ما واجب رو حمله بر واجب نفسی میکنیم و میگیم وجوب نفسی داره، چون اگر میخواست وجوب غیری استفاده بشه، اینجا باید قیدی همراهش میامد و اون هم قید وجوب ذل مقدمه است و این قید نیست، پس اطلاق اقتضای وجوب نفسی میکنیم. همین مطلب رو مرحوم آقای آخوند در جهت دوم هم میزن، یعنی در دوران بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری. مرحوم آقای آخوند معتقده اگر صیغه امر مطلق باشه و ما شک کنیم این واجب که اصل وجوبش مسلمه، وجوب تعیینی داره یا تخییری، به این معنا که آیا معیناً باید خودش انجام بشه یا اینکه عدل و بدل هم داره، به این معنا که اگر این نشد اون، یا احدهما، بحث جایگزین به اون معنا لزوماً نیست، بحث این است که وقتی میگیم واجب تخییری است، معنای واجب تخییری اینه که این یه قید داره. قیدش چیه؟ قیدش اینه: هذا واجب به شرط عدم الاتیان به عدله، به شرط عدم ادیان به طرف دیگرش. معنای واجب تخییری اینه دیگه. خب اگر اون عدل و اون طرف دیگر اتیان شده باشه، دیگه این وجوب نداره. پس وجوب در وجوب تخییری یعنی وجوبی که مقید به عدم اتیان به طرف دیگره. وقتی ما شک میکنیم واجب واجب تخییری است یا تعیینی، قهرن اینجا مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت این است که این واجب واجب تعیینی است، مقید به قید عدم اتیان به عدلش نیست. ما شک داریم این واجب مقیده به این که طرف دیگرش اتیان نشده باشد یا چنین قیدی درش ذکر نشده. خب معلوم اطلاق اقتضا میکنه این واجب واجبه تعیینی باشه، چون این قید درش نیست و مولا هم در مقام بیان بوده و قید را ذکر نکرده. و همینطور در دوران امر بین وجوب عینی و وجوب کفایی، اگر ما شک کنیم واجبی عینی است یا کفایی، اطلاق دلیل اقتضا میکنه بگیم این واجب واجب عینی است، چون واجب کفایی یعنی واجبی که مقید به یک غیره و اونم عدم الاتیان بهی من ناحیت شخص آخر. وقتی میگیم این واجبون کفاییون، دفن میت واجب کفایی است، یعنی چی؟ یعنی هازا واجبون بر تو به شرط این که دیگری این کار را انجام نداده باشه. پس وجوب کفایی وجوب مقیده. وقتی کلام و دلیل و امر مطلقه قیدی در کنارش ذکر نشده، یعنی این واجب مطلقه، یعنی این واجب وجوبش مقیده به هیچ قیدی نیست، چه دیگری آن را اتیان کرده باشد چه دیگری اتیان نکرده باشه، این عمل بر تو واجبه. پس مرحوم آقای آخوند در هر سه جهت، یعنی در شک در وجوب نفسی و غیری، در شک در وجوب تعیینی و تخییری، در شک در وجوب عینی و کفایی، می فرماید مقتضای اطلاق این است که این وجوب تعیینی است، نفسی است، تعیینی است و عینی است. این محصل آقای آخوند. حالا باید ببینیم این فرمایش مرحوم آخوند تمام اینه یا نه. یک، و آیا غیر از اطلاق و اصل لفظی راه دیگری داریم برای اثبات یا نه، یا راه فقط منحصر در اطلاقه؟ اینو حالا انشاءالله مطالعه بفرمایید تا بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.